بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فأما الإجماع فتقريره من وجهين: الأول دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والأخباريين على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو، ولا على تحريمه من حيث أنه مجهول الحكم، هي البراءة. خب، با تبریک سال نو شمسی، سال 1401، امروز هفتم عرض کنم فروردین، انشالله ما درسمون رو شروع خواهیم کرد و صوت ها رو من بارگذاری میکنم برای اینکه دوستان استفاده کنند. ولو نزدیک ماه مبارک رمضان هستیم، اما به جهت اینکه درسمون یه مقداری از جهت حجم اعلام شده از طرف مرکز مدیریت عقب هست و ما میخواییم انشالله اگر عمری باقی باشه بحث رو برسونیم به سر مطلب، انشالله درس رو شروع میکنیم تا دوستان بتونن از این صوت ها استفاده کنم. خب، خاطر مبارکتون باشه، موضوع بحث ما در براءت فعلا شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص بود. یعنی اگر ما یه شبهه حکمیه تحریمیه داشته باشیم، مثل اینکه نمیدانیم شرب توتون حرام است یا حرام نیست، شبهمون حکمیه است، تحریمیه هم هست، منشأش هم فقدان نص است، نه تعارض نصین، نه اجمال نص، نه نصی نداریم در مورد شرب توتون. خب، ما در این موضوع تا به حال دو دلیل اقامه کردیم. یکی کتاب، از آیات کریمه قرآن استفاده کردیم، صفحه 21 تا 27، و دوم هم بحث سنت بود، از روایات استفاده کردیم، صفحه 27 تا صفحه 50. حالا میخوایم بریم سراغ دلیل سوم که اجماع علما باشه. ببینید دوستان بزرگوار، اجماع بر براءت در ما نحن فیه به دو وجه قابل تقریر است. وجه اول رو من نامش رو میگذارم اجماع تقدیری یا اجماع تعلیقی یا اجماع علل قاعده، طبق بیان بحر الفوائد. بیان این وجه از اجماع اینه که ادعا بکنیم که همه علما، چه اصولیین چه اخباریین، این را قبول دارن که در فرضی که دلیل عقلی یا نقلی بر حرمت واقعی نداشته باشیم، دلیل عقلی یا نقلی بر حرمت واقعی نداشته باشیم و همچنین دلیل عقلی یا نقلی بر حرمت ظاهری هم نداشته باشیم. یعنی اگر ما دلیل عقلی و نقلی نه بر حرمت واقعی داریم و نه بر حرمت ظاهری، اینجا حکم شرعی براءت و عدم عقابه بر فعل است. اینا همه قبول دارن، حتی اخباریین هم قبول دارن. اخباریین هم معتقدن که اگر ما دلیلی بر حرمت واقعی و حرمت ظاهری نداشته باشیم، طبیعتاً حکم براءته. خب، این اجماع در واقع علل قاعده است، اجماع تقدیری است، اجماع تعلیقی است، اجماع اگری است. یعنی میگم اگر ما دلیل عقلی یا نقلی بر حرمت واقعی و ظاهری نداشته باشیم، حکم براءته. شیخ انصاری دوستان در مقام اشکال به این وجه اول میفرماد این وجه خب به درد اخباریین نمیخوره، یعنی ما در مقابلمون اخباریین ایستادن و باید اونها رو در واقع بتونیم قانع کنیم. این وجه وقتی نافعه و وقتی به درد میخوره که ادله اخباریین تمام نباشه، چون اخباریین معتقدن که ما دلیل نقلی و عقلی بر وجوب احتیاط داریم، دلیل داریم بر این که عرض کنم خدمت شما تو موارد شبهه تحریمیه، حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نسب باید احتیاط کرد، نباید اون کار رو انجام داد. خب اگر ما دلیل داشته باشیم بر منع، دلیل داشته باشیم بر وجوب احتیاط، طبیعتا دیگه این دلیل به دردمون نمیخوره. چرا؟ چون این دلیل میگه اگه دلیل بر وجوب احتیاط نباشه، اگه دلیل بر منع نباشه، ما باید براءت جاری کنیم، میتونیم براءت جاری کنیم. و لذا چون ادله اخباریین به اعتقاد خودشون بر وجوب احتیاط تمام است، این وجه اول به درد اونها نمیخوره. و ایشون میفرماید از این جهت این دلیل عرض کنم وجه اول نظیر حکم عقلی است که بعدن میاد. چون حکم عقلی میگه چی؟ میگه قبح عقاب بلا بیان. خب قبح عقاب بلا بیان به درد کسی میخوره که معتقد است بیانی وجود ندارد، و الا کسانی مثل اخباریین که معتقدن خود ادله وجوب احتیاط بیان است. خب قبح عقاب بلا بیان به درد کسی که ادله احتیاط رو بیان میداند طبیعتا نمیخوره، چون او به ادله احتیاط معتقده، و چون به ادله احتیاط معتقده طبیعتاً عرض کنم خدمت شما برای چنین کسی قبح عقاب بلا بیان به درد نخواهد خورد. این عرض کنم خدمت شما وجه اول از دو وجه تقریر که ایشون فرموده. یه اشکال و جوابی هم عرض کنم خدمت شما میخوام عرض بکنم، اما اجازه بدید تا اینجا عبارت رو بخونم بعد اون اشکال و جواب رو خدمت شما عرض کنم. و عمل اجماع عرض کردم کتاب صفحه 21 اومد، سنت صفحه 27 اومد، الان اجماع رو صفحه 50 میخوایم خدمت شما عرض کنیم تا صفحه 50 و عرض کنم 6 که بحث عقل مطرح میشود. فتقریرهو یعنی تقریر اجماع من وجهین، یعنی ما از دو وجه این اجماع رو میخواییم تقریر کنیم. الاول دعوا اجماع العلماء کلهم من المجتهدین و الاخباریین الا ان الحکمه ادعا کنیم اجماع همه علماء رو، چه مجتهدین چه اخباریین، مراد از مجتهدین اصولیینه دیگه در مقابل اخباریین، همشون اجماع دارن بر این که حکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلی او نقلی الا تحریمهی، در اون مواردی که وارد نشده باشد درش دلیل عقلی یا نقلی بر تحریمش، من حیث هو یعنی به عنوان حکم واقعی، ولا علی تحریمه من حیث انه مجهول الحکم، من حیث انه مجهول الحکم یعنی عرض کنم خدمت شما از جهت حکم ظاهری، یعنی دلیل عقلی بر حکم واقعی و ظاهری نداریم ها، یعنی بر حرمت واقعی و حرمت ظاهری دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی هم نداریم. تو این مواردی که دلیل عقلی و نقلی بر حرمت ظاهری و واقعی نداریم، حکم چیه؟ الا ان الحکمه در این مورد هی البراءه و عدم العقاب علی الفعل، حکم براءت است، حکم عدم عقاب بر فعل. دوستان بزرگوار اسم این عرض کنم خدمت شما، وجه اول رو ما گذاشتیم اجماع تقدیری تعلیقی، اجماع علل قاعده به بیان مرحوم عرض کنم صاحب بحرالفوائد. چرا؟ علتش این است که این اجماع اجماع اگری است، یعنی اگر دلیل عقلی و نقلی بر تحریم واقعی و ظاهری نداشته باشیم، اینجا همه حکم به عرض کنم خدمت شما براءت میکنن. و لذا چون تعلیقی است، چون تقدیری است، جناب شیخ انصاری میفرماید و هذا الوجه لا ينفع، این وجه به درد نمیخوره، الا بعد عدم تمامیت ما ذکر من الدلیل العقلی و النقلی للحذر و الاحتیاط. این وجه به درد نمیخوره مگر بعد از اینکه ما قائل باشیم که تمام نیست اون ادله‌ای که اخباریین ذکر کردن از دلیل عقلی و نقلی برای حذر و احتیاط. یعنی اون ادله احتیاط اخباریین رو باید نپذیریم و تمام ندانیم تا بتوانیم از این وجه استفاده کنیم، و الا خود اخباریین که دلیل عقلی و نقلی بر حذر و احتیاط رو قبول دارن، طبیعتا اونها این دلیل به دردشون نمیخوره. ولذا میفرماد فهو نظیر حکم العقل الاتی، این میشه نظیر حکم عقل. چون حکم عقل چیه؟ عقل میگه قبح عقاب بلا بیان. احتیاطیون میگن خب ما این حکم عقل رو قبول داریم، اما قبول نداریم که تو این موارد بلا بیانه. نه، ادله احتیاط خودش بیان است برای ما نحن فی. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ببینید دوستان بزرگوار، ممکنه کسی اینجا اشکالی رو مطرح کنه، اون اشکال و جواب رو میخوام عرض بکنم. ممکنه کسی این اشکال رو مطرح بکنه که ما که برای عرض کنم خدمت شما اصولیین نمیخوایم دلیل بیاریم، ما برای اخباریین میخوایم دلیل بیاریم، و چون میخوایم برای اخباریین دلیل بیاریم، این بیان اجماع به درد نمیخوره. چون اگر اینجور استدلال صحیح باشه، تو هر مسئله اصولی و فقهی شما میتونید ادعای اجماع بکنید. چرا؟ چون بالاخره عرض کنم خدمت شما از دو طرف خصم اگر یکی تسلیم بطلان دلیل دیگری بشود، یعنی معتقد در واقع به بطلان دلیل دیگری بشه، میتونه عرض کنم طرف مقابل رو موافقه با خودش بکنه، بگه اگر دلیل او باطل باشد، عرض کنم خدمت شما ما اجماع پیدا میکنیم بر مثلا فرض کنید فلان مسئله. در واقع در مسئله ای که دو نظر وجود داره، یک نظر نظر این طرف، یک نظرم نظر اون طرف، خب هر کدومم ادله ای دارن طبیعتا، ما بگیم آقا اگر دلیل طرف مقابل باطل باشه، همه اجماع داریم بر فلان مسئله. خب این که کافی نیست که، چون طرف مقابل دلیل خودش رو قبول داره، و چون قبول داره پس اجماعی هم در کار نخواهد بود. لذا اینجور استدلال کردن عرض کنم خدمت شما صحیح نیست. برخی دوستان مثل اوثق الوسائل در جلد 3 صفحه 97 این اشکال رو مطرح کرده و این طور جواب داده که این اجماع اثرش مال اونجاییست که عرض کنم خدمت شما ما هیچ دلیلی بر اعتبار اصالت البراءه نداشته باشیم. یعنی در واقع ها ما با این وجه اولا میخوایم بگیم که اگر ما هیچ دلیلی بر اصل براءت هم نداشته باشیم، و از اون طرف بتوانیم ادله وجوب احتیاط را ابطال بکنیم، طبیعتا براءت به خود همین اجماع ثابت میشه. یعنی میخوایم بگیم که گاهی ادعای طرفین هر دو نیاز به دلیل داره. یعنی حتی اگر شما دلیل طرف مقابل رو هم رد بکنی، نمیتونی حرف خودت رو اثبات بکنی. دقت میکنین؟ چون هر دو طرف نیاز به دلیل داره، چه طرف مقابل دلیلش تام باشد چه نباشد، شما باید برای حرف خودت دلیل بیاری. اما گاهی نه، یک طرف اگر ادعاش تمام نشه، طرف مقابل دلیلش تمامه. یعنی اگر شما نتونی حرفت ثابت کنی، قاعده اولیه حرف منه. میخوام بگم تو براعتی هم چیزی هست، اگر احتیاطیون اخباریین نتونن بر احتیاط دلیل بیارن، براعت خود به خود ثابت میشه دیگه، براعت دلیل دیگری نمیخواد. همینقدر که ادله احتیاط تام نباشد، براعت ثابت میشه. پس ما در ما نهنفی با این عرض کنم وجه اول میخوایم بگیم اگر هیچ دلیلی بر براعت نباشد جز همین اجماع تعلیقی، با فرض عدم تمامیت ادله احتیاطیون، براعت ثابت خواهد شد. و طبیعتاً خب روشن است که ما با این عرض کنم اجماع تعلیقی نمیخوایم حرف احتیاطیون رو رد بکنیم، نه، ادله اونها رو در جای خودش باید عدم تمامیتش رو ثابت بکنیم که انشالله ثابت خواهیم کرد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا وجه اول که اجماع تقدیری یا تعلیقی بود. بریم سراغ عرض کنم خدمت شما وجه دوم. وجه دوم دوستان در واقع اجماع تنجیزی است. یعنی دیگه در این اجماع دوم، در این وجه دوم، ما تعلیق و تقدیر رو اگر نداریم. ما اینجا میخوایم بریم سراغ تنجیز، میخوایم بگیم واقعا اجماع وجود داره. دقت میکنید؟ خب در این وجه دوم عرض میکنیم که ممکنه کسی اینجوری ادعا بکنه که ما اجماع داریم بر این که در هر جایی که دلیل بر حرمت واقعی نداشته باشیم، حکم عدم وجوب احتیاطه. یعنی اگر حرمت واقعی ثابت نباشد، عرض کنم خدمت شما اینجا اون عمل جواز ارتکابش ثابته، احتیاط واجب نیست. خب طبیعتاً در این بیان ما نمیتونیم بگیم توقف داره این وجه بر عدم تمامیت احتیاط. یعنی اینجا اگر اخباریین هم بیان ادله احتیاط رو مطرح بکنن و ادلهشون تام هم باشه، باز این وجه دوم ما سر جای خودش هست و نهایتاً با ادله احتیاط تعارض میکنه. چرا؟ چون ادله احتیاط میگه اگر حکم واقعی مجهول بود باید احتیاط کرد. این وجه دوم از اجماع ما هم میگه اگر حکم واقعی مجهول بود احتیاط واجب نیست، جواز ارتکاب ثابته. و لذا تعارض میکنن ادله احتیاط با این دلیل عرض کنم ما، یعنی این اجماع تنجیزی. یه نکته رو هم توجه بکنید که با توجه به مخالفت اخباریین با این حکم، طبیعتاً اجماع بر اساس مبنای اتفاق الکل تمام نخواهد بود. یعنی کسی نمیتونه بگه آقا ما اجماع داریم به این معنا که اتفاق الکل داریم. نه، اتفاق الکلی وجود نداره، چون لااقل اخباریین با این براعتی که ما عرض میکنیم خب مخالفن دیگه. لذا طبیعتاً ما باید بر اساس مثلا اجماع حدسی این رو جلو ببریم، چون در اجماع حدسی ولو جماعتی عرض کنم خدمت شما قائل باشن که به طور قطعی بتونیم حدس بزنیم، برای ما کفایت میکنه. ولذا مخالفت افراد عرض کنم افرادی در از مسئله، چه معلوم النسب باشن چه مجهول النسب باشن، به شرطی که به حدس قطعی ما ضرر نزنه، طبیعتاً عرض کنم کفایت خواهد کرد و این مخالفت ضرر نمیزنه به اجماعی که ما عرض کردیم. بعد ایشون میره سراغ این که این اجماع تنجیزی به چه وجوهی قابلیت اثبات دارد. شیخ انصاری از سه طریق میخواد این اجماع رو، اجماع تنجیزی رو ثابت بکنه. نگاه کنید عبارت رو، من یکی دو خط دو سه خط بخونم. الثانی دعوى الاجماع على ان الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو. من حيث هو یعنی از جهت حکم واقعی. کسی ادعای اجماع بکنه بر این که حکم در مواردی که دلیل بل تحریم واقعیش، تحریمه من حیث هو یعنی از جهت حکم واقعی، اگر دلیل بر تحریم واقعی وجود نداشته باشه، حکم چیه؟ هو عدم و وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب. حکم عدم وجوب احتیاط است، حکم جواز ارتکاب است. خب طبیعتاً عرض کردم این در مقابل اخباریینه، چون اخباریین معتقدند که ادله احتیاط میگه اگر حکم واقعی مجهول بود باید احتیاط کرد، اما اینجا ما ادعای اجماع کردیم بر این که عرض کنم اگر بله حکم واقعی مجهول باشه احتیاط واجب نیست و جواز ارتکاب ثابته. و لذا عرض کردیم که این ادعای اجماع نمیتونه اجماع الکل باشه، حتی اخباریین هم بگیم این اجماع رو قبول دارن، نه، طبیعتاً بر اساس مثلا اجماع حدسی باید این حرف رو بزنیم. و تحصیل الاجماع به هذا النحو من وجوه، تحصیل اجماع به این نحو یعنی اجماع تنجیزی از طریق وجوهی اتفاق میفته. الاول، این الاول دوستان از ثانی و از ثالثش صفحه 54 و 55 میاد. در واقع سه وجه ایشون برای تحصیل اجماع تنجیزی ذکر میکنه. این الاول رو کنارش بنویسید، من اسمش رو میگذارم اجماع محصل قولی، اجماع منقول نه، اجماع محصل، اونم قولی نه عملی. صفحه 54 اون از ثانی رو باید بگیم اجماع قولی اما منقول، در واقع اجماع منقوله نه اجماع محصل. از ثالث هم که صفحه 55 میاد اونم اجماع عملی است در مقابل اجماع قولی. دو تا اجماع اول اجماع قولی بود اما اجماع سوم اجماع عملی است. فعلا میخوایم بریم سراغ اجماع محصل قولی. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری ادعاش اینه، میفرماید که وقتی ما بررسی میکنیم کلام علما رو از زمان محدثین تا زمان صاحبان تصانیف، وقتی اینا رو بررسی میکنیم میبینیم هیچ کس یافت نمیشه که به مجرد احتیاط حکم به حرمت کرده باشه، در شبهه حکمیه تحریمیه با فرض فقدان نص. یعنی تو محل کلام خودمون که شبهه حکمیه تحریمیه با فرض فقدان نصه، وقتی کتب محدثین رو، صاحبان تصانیف رو عرض کنم بررسی میکنیم، میبینیم هیچ کس حکم به حرمت نکرده به صرف احتیاط. یعنی در جایی که ما دلیل بر حرمت نداشتیم، دلیل بر حرمت واقعی نداشتیم، احدی حکم به احتیاط نکرده. بله در جایی که مثلا دلیل بر حرمت داشتیم ممکنه احتیاط رو به عنوان مؤید حرمت ذکر کردن، یعنی در واقع در ضمن استدلال به عنوان مؤید حرمت با وجود دلیل حرمت بحث احتیاط رو پیش کشیدن. حتی در شبهات وجوبیه که خود اخباریین هم قائل به احتیاط در شبهات وجوبیه نیستن، در اونجا هم از همین احتیاط به عنوان تأیید استدلال در ضمن استدلال استفاده کردن. یعنی در شبهات وجوبیه با اینکه احتیاط رو لازم نمیدونن، اما احتیاط رو به عنوان مؤید استدلال عرض کنم ذکر کردن. لذا معلوم میشه این که احتیاط رو که در ضمن استدلال استفاده میکنن، عرض کنم خدمت شما، این به عنوان مؤیده نه به عنوان دلیل بر وجوب احتیاط. این عرض کنم خدمت شما ادعای اولیه جناب شیخ انصاری. دیگه بعد از این میره سراغ عبارات آقایون و حرفهایی که آقایون زدن که بعضی از اون موارد رو انشاءالله فرصت بکنیم خدمت شما عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو: و تحصیل الاجماع به هذا النحو. به هذا النحو یعنی همین نحو ثانی که اجماع تنجیزی بود. تحصیل اجماع به این نحو من وجوه، از طریق وجوهی اتفاق میفته. الاول ملاحظت و فتاوى العلماء فی موارد الفقه. این عرض کردم اجماع محصل قولیست، یعنی ما باید بریم فتاوای علماء رو در موارد فقه ملاحظه کنیم و ببینیم که اونها یک یک نظرشون بر براءت است تو این موارد، نه اینکه نظرشون بر احتیاط باشه. فانک لا تکاد و تجد من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصنیف فی الفتوا من یعتمد علی حرمت شیء من الافعال به مجرد الاحتیاط. ایشون میفرماد شما نخواهی یافت، نزدیک نیست که بیابی از زمان محدثین مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم صدوق و امثال اینها که جزء محدثین محسوب میشن، عرض کنم خدمت شما، یا بگیم محدثین مراد خود راویان احادیث هستن که جزء اصحاب ائمه در واقع محسوب میشدن، الا زمان ارباب تصنیف فی الفتوا، تا زمان صاحبان تصانیف در فتاوا، یعنی کسانی که احادیث رو در کتابشون دستبندی کردن و فتاوای خودشون رو بر اساس اون احادیث مطرح فرمودن، مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم کلینی و صدوق، یا متأخرین از اونها کسانی که فتاوای خودشون رو بر اساس اون احادیث در کتابهاشون ذکر کردن. خلاصه اینا رو که بررسی بکنیم، لا تکاد تجد من زمان المحدثین الى زمان ارباب التصنیف الفتوا، نزدیک نیست بیابی کسی را که من، این من مفعول تجدست، لا تکاد تجد من یعتمد على حرمت شیء من الافعال به مجرد الاحتیاط. یعنی شما احدی را نخواهی یافت که اعتماد بر حرمت کاری بکنه به مجرد احتیاط، یعنی به صرف احتیاط بخواد قول به، عرض کنم، فتوای به حرمت اون شی بده. نعم بله، ربما یذکرونه فی تیل استدلال فی جمیع الموارد. چه بسا ذکر کردن این احتیاط رو، یذکرونه، ضمیرشو بزنید به احتیاط، چه بسا احتیاط رو ذکر کردن در ضمن استدلال در جمیع موارد، یعنی دلیل بر حرمت مثلا فرض کنید فلان عمل داشتن، بعد برای مؤید به عنوان مؤید در ضمن استدلال بحث احتیاط رو هم پیش کشیدن، و الا بدون دلیل بر حرمت کسی، عرض کنم، به صرف احتیاط حکم به حرمت نکرده. حتی فی شبهت الوجوبیه، حتی نسبت به شبهه وجوبیه ای که اعترف القائلون بالاحتیاط هنا به عدم وجوبهی فیها، خود قائلین به احتیاط که اخباریین باشن، عرض کنم کسانی که قائل به احتیاطن در شبهه تحریمیه، قائلن که در شبهه وجوبیه احتیاط واجب نیست. اعترف القائلون بالاحتیاط هنا، هنا یعنی در شبهه تحریمیه، اینا قائل هستن به چی؟ اعتراف دارن به چی؟ به عدم وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه. اینا با این که در شبهات وجوبیه خودشون هم احتیاط رو لازم نمیدونن، اما در ضمن استدلال ازش استفاده کردن، حتی در شبهات وجوبیه هم ازش استفاده کردن که عرض کنم با اینکه دلیل بر وجوب نداریم، خوبه که عرض کنم خدمت شما مثلا آدم احتیاط بکنه. علی ای حال در ضمن استدلال به عنوان کمک اینا استفاده کردن، اما واجب نمیدونن. دقت میکنید؟ ولا بأس بالاشاره الی من وجدنا فی کلماته ما هو ظاهر فی هذا القول. ایشون میفرماد اشکالی نداره که ما اشاره کنیم به کسانی که یافته ایم در کلماتشون اون چرا که ظاهر در این قول به براءت هست، یعنی کسانی که این قول به براءت از کلامشون استفاده می شود اونها رو بعضیشون رو ذکر بکن. یکی از کسانی که دوستان این حرف رو داره مرحوم کلینی است. من حالا یه دونه عبارت رو لااقل براتون عرض بکنم، بقیهش انشاءالله بمونه برای جلسات بعدی. شیخ می فرماید که یکی از کسانی که از کلامش استفاده می شود براءت مرحوم کلینی است. ایشون در مقدمه کافی دوستان فرموده در فرض تعارض نصین حکم تخییره، یعنی اگر دو روایت با هم تعارض کردن ما مخیر هستیم که هر کدوم از اون نصوص رو اخذ بکنیم و بهش عمل بکنیم. خب شیخ انصاری دوستان می‌فرماید که وقتی در فرض تعارض نصین مرحوم کلینی احتیاط رو لازم نکرده، با اینکه در مورد متعارضین اخبار بعضن احتیاط رو واجب کردن، مثلا مقبوله عمر ابن حنزله، مرفوعه زراره، بعد از ذکر برخی از مرجحات در فرض عدم وجود مرجح می فرماید که خذ به ما وافق الاحتیاط منهما. خب با اینکه اخبار در متعارضین احتیاط رو لازم دانسته اند، اما در عین حال مرحوم کلینی در بحث تعارض نصین احتیاط رو لازم نکرده. خب پس اگر کسی در تعارض نصین قائل به احتیاط نباشد، با اینکه روایت مبتنی بر احتیاط داریم، خب در بحث فقدان نص به طریق اولا باید قائل به احتیاط نباشه. ببینید آقایون، این فرمایش مرحوم کلینی مال فرض تعارض نصین است که حکم به تأخیر کرده. اگر کسی از ما سوال بکنه که آقا این ربطی به فرض فقدان نص که محل بحث ماست ندارد، ما اینجوری جواب میدیم، میگیم وقتی کلینی در فرض تعارض نصین حکم به تأخیر کرده و احتیاط رو لازم ندانسته، به طریق اولا در فرض فقدان نص باید احتیاط رو واجب نداند، حکم به وجوب احتیاط نکنه. چرا؟ عرض کردیم چون در فرض تعارض نصین ما روایات، عرض کنم روایات داله بر وجوب احتیاط داریم. خب اونجا که روایات داله بر وجوب احتیاط داریم، کلینی وجوب احتیاط رو قائل نشده، حکم به وجوب احتیاط نکرده، تا چه رسد به فرض فقدان نص که روایتی هم بر این عرض کنم اساس ما نداریم. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. فمن هم سقط الاسلام الکلینی قدس سره، از اون علمایی که قائل به براءت شدن سقط الاسلام کلینی قدس سره، صاحب عرض کنم کافی، حیث و سر و حفیدی باجت الکافی، اونجایی که تصریح کرده مرحوم کلینی در مقدمه کافی، دیباجه یعنی مقدمه، به ان الحکم فی مختلف فیه الاخبار. مختلف فیه الاخبار یعنی عرض کنم فرض تعارض نصین، حکم در اون مواردی که اخبار درش مختلف است و نصوص متعارضن، حکم چیه؟ حکم التخییر. ولم یلزم الاحتیاط. شیخ انصاری می فرماید ایشون احتیاط رو لازم نکرده در فرض تعارض نصین، مع ما ورد من الاخبار به وجوب الاحتیاط فی ما تعارض فیه النصان، با اینکه روایاتی داریم ما ورده، یعنی با وجود روایاتی که وارد شده عرض کنم من الاخبار بیان ماست، یعنی ما رو ما اخبار و روایات معنا کردیم، من الاخبار از عبارت برداشتیم، با وجود اخباری که وارد شده به وجوب احتیاط در اون مواردی که نصان درش عرض کنم خدمت شما تعارض دارن. و ما لم یرد فیه نصان به وجوبهی فی خصوص ما لا نصان فیه، این عرض کنم خدمت شما عبارتی که براتون خوندم در بعضی از نسخه ها، این عرض کنم خدمت شما کلمه ما و فیه رو نداره، یعنی و ما لم یرد فیه نصن رو به جاش اینطور داره ولم یرد نصن به وجوبه. این ولم یرد نصن به وجوبه اگر باشه طبیعتا عطف است به عرض کنم خدمت شما ما ورده، یعنی اون کلمه مع سر لم یردم میاد، مع ما ورده عرض کنم ولم یرد، این عطف به اون عرض کنم ما ورده میشه، یعنی با وجود عدم ورود نص به وجوب احتیاط در مالان السفیه، چون در مالان السفیه که محل بحث ماست در فرض فقدان نص، تو این موارد نصی به وجوب احتیاط ما نداریم، یعنی مع ما لم یرد فیه نص به وجوب الاحتیاط فی خصوص ما لا نستفی، یعنی در تعارض نصین ما روایت بر وجوب احتیاط داریم، با اینکه داریم اونجا کلینه قائل به احتیاط نشده، پس به طریق اولا در ما لا نستفی عرض کنم که نصی به وجوب احتیاط نداریم، ایشون باید قائل به عدم وجوب احتیاط باشد. و لذا می فرماید فالظاهر ان کل من قال به عدم وجوب الاحتیاط هناک قال بهی هنا، ظاهر این است که هر کسی که قائل به عدم وجوب احتیاط بشود در تعارض نسین، با اینکه اونجا روایت بر وجوب احتیاط داریم، قال به اون عدم وجوب احتیاط هنا، هنا یعنی در صورت فقدان نص. من دو تا نکته عرض بکنم، یک نکته این که اگر کسی اشکال کنه که در فرض فقدان نص هم ما روایت بر وجوب احتیاط داریم، چی گفته ما روایت بر وجوب احتیاط نداریم تو فرض فقدان نص؟ مثلا صفحه 76 دوستان، خود جناب شیخ انصاری تو همین جلد دو ایشون روایتی رو نقل میکنه، اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتی تسألوا عن و تعلموا، که در واقع جزء ادله اخباریین هست بر وجوب احتیاط. اگر کسی همچی اشکالی بخواد بکنه شاید بتونیم اینطور جواب بدیم، عرض میکنیم این روایت و روایات مشابه تصریح نداره که مربوط به فقدان نسه، چه بسا اون روایات رو هم ما بتونیم حملش بکنیم بر فرض تعارض نسین، لذا اثبات نمیشه که تو فرض فقدان نس عرض کنم این روایات حرفی از احتیاط زدن. ضمن این که مربوط به فقدان نس هم باشد، حالا روایت رو ببینید خودتون، چه بسا بگیم این روایت مال مواردی است که امکان سؤال از امام وجود داره، یعنی تو فردی که عرض کنم میتونید برید از امام بعدن سؤال کنید، گرچه الان امام در دسترس نیست اما فردا پس فردا یه هفته دیگه میرید سؤال میکنید، تو این یک هفته تا وقتی که برید سؤال بکنید چیکار کنید؟ احتیاط کنید. و حالی که الان محل بحث ما این نیست، محل بحث ما فرض فقدان نص است که من نمیتونم صبرم بکنم بعد برم از امام سوال بکنم، نه، امام در غیبت حضور دارن، وجود دارن و حاضر نیستن که من بتونم بعد از یک روز، دو روز، یک هفته برم سوال بکنم، لذا نمیتونیم از این روایات استفاده کنیم که در زمان غیبت هم ما موظف به احتیاط هستیم، که البته این جواب دوم رو خود جناب شیخ انصاری صفحه 79 سطر 4 به بعد می فرماید. این یک نکته. نکته دوم این که اگر کسی اشکال کنه که قائل شدن به تخییر در فرض تعارض اخبار و عدم پذیرش روایات احتیاط شاید به دلیل روایات عرض کنم خدمت شما، بله، به دلیل روایات داله بر تخییر بوده، یعنی ما همینجور که روایات داله بر احتیاط داریم، روایات داله بر تخییر هم اونجا داریم و اون روایات داله بر تخییر رو آقایون مقدم کردن. دقت میکنین؟ مثلا به جهت ایراداتی که روایات داله بر احتیاط داشته، به هر دلیل اون رو مقدمش کردن، روایات داله بر تخییر رو، لذا نمیتونیم اون رو با فرض فقدان نص ما قیاس بکنیم. دقت میکنین؟ اگر کسی این اشکال رو بکنه، خب ما عرض میکنیم در فرض فقدان نص هم علاوه بر این که اخبار قابل پذیرش داله بر احتیاط نداریم، اما از اون طرف ادله و روایات داله بر براءت داریم. یعنی ما دستمون که بسته نیست که نسبت به براءت دلیل داریم، لذا از این جهت تفاوتی ندارن. یعنی اونجا ما دلیل بر تخییر داشتیم، اینجا هم دلیل بر براءت داریم. دقت میکنید؟ علی ای حال این اشکالات قابل جواب دادن هست، اما در سرجم دوستان شاید از باب این که اولویت نیاز به قطع دارد، اولویت رو شاید با وجود این اشکالات، ولو اشکالات رو ما پاسخ دادیم، با وجود این اشکالات اولویت قطعی رو شاید بشه خدشه کرد. یعنی شاید بشه گفت که واقعا نمیتونیم از این کلام کلینی اولویت رو استفاده کنیم. لذا عرض کنم خدمت شما، ما هم نسبت به این اولویت انقلتی در ذهنمون هست. دیگه کلام مرحوم صدوق انشاءالله بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.